و رد میشه میره. بنابراین با شما در قبل تر، یعنی مثلا 10 سال پیش خیلی موافق بودم، یعنی خودم هم میگم خیلی گلو و جامه دریدم که چه اتفاق میفته که این شورای مثلا شما این کارها رو پروموت میکنه ولی این کارها رو نمیکنه، مگه مثلا برای کارهای ما مگه مثلا مشکلی داره که انقدر پوشش داده نمیشه و اینها، یا خیلی از دوستانم. ولی امروزه واقعا من میبینم که نه، اتفاقا نقش رسانه هم اونجوری نبوده، یعنی شما الان جایی رو داری که هر خوراکی که می‌ریزی خود شما کاری رو منتشر کردین که توی در شبکه‌های اجتماعی که 200,000 نفر دیدن. 200,000 نفر عدد مهمیه، عدد جدیه، یعنی چی 200,000 نفر؟ 2 تا استادیوم آزادی آدمه، یعنی شما اگه 200,000 تا آلبومتون یا کنسرتتون مخاطب واسش بیاد، یه دونش بسه دیگه، تا آخر زندگیتون دیگه شما هم نامتون میمونه، هم این رکورد قشنگ. 5 سال پیش اگه به ما گفتن 200,000 نفر اثر شما رو شنیده، من نمیدونم چه اتفاقی میافتاد، یعنی که خیلی دیگه اصلا فکر میکردیم که همه چی برامون تموم شده. ولی امروز این اعداد توی شبکه‌های اجتماعی اعدادی است که با یک سری تکنیک‌ها یا بدون تکنیک، همونطور که مثال زدم، به دست میاد. بنابراین آیه بی‌نیاز، نقش رسانه به نظرتون اینجا مدلش کمرنگ نمیشه؟
به نظرم رسانه شاید دچار یک استحاله شده، دچار ترانسفیگوریشن در حقیقت شده. رسانه برخط الان تاثیرگذار زیست اقتصادی یک موزیسین، یک هنرمند الان صرفاً به سالن کنسرت دیگه خلاصه نمیشه، صرفاً به تولید یک اثر صوتی و فروش حتی آکوستیکیش منجر نمیشه. الان در حقیقت حیات اقتصادی، شهرت و خیلی از عواملی که یک هنرمند برای دیده شدن نیاز داره در بستر سوشال نتورک و شبکه‌های اجتماعی. من درگیرم خودم با شبکه‌های اجتماعی، یعنی 2 روز دارمش، 3 روز می‌بندمش، 2 روز دوباره بازش می‌کنم و خب محیطش محیط کسل کننده‌ای برام. ولی می‌بینم دوستانم که خب موزیسین‌های کلاسیک هستن، اهل تحقیقن، اهل نوشتنن، خودشون خیلی مخالف حضور در شبکه‌های اجتماعی بودن، ولی الان برای ادامه حیات، برای ابقا، برای بقا نیازمند حضور در شبکه‌های اجتماعی با همون المان‌هایی که باعث دیده شدن در این محیط میشه رو در حقیقت دارن. به نظرم الان رسانه و شبکه اجتماعی حالا تا حدی یه زمانی پارالل با هم حرکت میکردن به طور موازی، ولی این دیگه از کنترل خارج قدرتمندی شبکه‌هایی که حالا الان ما می‌بینیم حیات یک اثر هنری رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن.
سوال اینه که چرا، یعنی الان ما میدونیم که اتفاق عجیبی است، خب یعنی من شخصا واقعا نمیتونم بگم اتفاق بدیه، نمیتونم بگم اتفاق خوبیه، یعنی من میبینم که دوستان زیادی دارم که شغلشون نصف وقتش مثلا آهنگساز نوازنده است، نصف وقتش اینستاگرامه، خب یعنی مثلا من میبینم ویدئوی اینستاگرامی جمع میشن که بسازن، داریم میبینیم دیگه، هممون داریم میبینیم، یعنی مثلا چیز که نیستش که ویدئوهایی که پروداکشن عجیبی نداره ولی معلومه که براش زحمت کشیده شده.
و آهنگسازی که تا 2 روز پیش پای پیانو میشسته صرفا آکوردش رو چک میکره، الان باید به لباسش هم فکر کنه، به مدل موش فکر کنه، به پوششش فکر کنه.
آره.
و این یعنی زندگی انسان برخطه، این یعنی که ما دیگه حیات آنلاین داریم، این یعنی اینکه ما هر لحظه هر تکونی بخوریم میتونیم در معرض دید آدم‌های زیادی قرار بگیریم. و ابزار کار به نظرم مدیوم‌ها تغییر کرده، این چیزی که من خودم واقعا دارم به وضوح لمس میکنم که باید با اون کوالیتی که شبکه‌های اجتماعی نیازمند اون استانداردها هست رو ما در حقیقت فراهم کنیم اگر میخوایم دیده شیم، اگر میخوایم به یک بستر اقتصادی برای خودمون به وجود بیاریم. و در شرایطی که حالا برای موزیسین کلاسیک، حالا چون بحثش هم پیش اومد میگم که موسیقی کلاسیک ایرانی یه پدیده‌ایه که انگار اگزوتیکه، انگار بیگانه است، انگار موزیسین کلاسیک ایرانی یک کار عجیب غریبی داره انجام میده. من برخورد مردم رو با ساز میبینم، برخوردی که خب شاید این برخورد نخست در رسانه صورت نگرفته و حالا به راحتی داره در شبکه‌های اجتماعی، منظورم به خصوص جلوه ویژوال و بصریش هست. و اینجا خب خیلی راحت طرف داره لایو میذاره، داره موسیقی اجرا میکنه و آدم های زیادی هم دارن این رو میبینن. حالا امیدوارم بتونم، حرف من در حال برخط بودنه، زندگی انسان الان زندگی آنلاینه و خب
آره اینم وضعیت هست. موجود بله،
بله.
بله. اما عارضم به حضورتون که یه چیزی وجود داره و اون اینه که ما نمیگیم که اصلا نمیتونیم بگیم که الان این وضعیت خوبه یا بده. خب این یکی قضاوتش با تاریخه، یعنی ما هم 50 سال پیش رو میتونیم راجبش حرف بزنیم که اتفاقات خوبی بوده یا بد، اما این رو میتونیم بگیم که این وضعیت باعث میشود که مخاطب توی همین سوشال مدیا، توی همین فضای اجتماعی مخاطب به هنرمند سفارش بدهد. خب یعنی این که یک زمانی جامعه سفارش میداد، وضعیت و شرایط سفارش میداد که مثلا اخوان ثالث شعر زمستان رو بگه.
خب
یک زمانی سفارشی داده میشد از طرف جامعه که لطفی کنسرت ابو عطا رو بذاره. خب بله، دقیقاً عرضه و تقاضاست، همونطور که تو بخش قبل داشتیم میگفتیم. ببینید ما میدونیم که این عرضه و تقاضا، میگم اول کلامم هم عرضم، یعنی سوالم که هنرمند در پی مخاطب یا مخاطب در پی هنرمند، واقف بودم که دارم راجع به مقوله مرغ و تخم مرغ و پیدایشش حرف میزنم. اما یک جاهایی در یک برش‌های تاریخی که ما بررسی میکنیم میبینیم که نه، یه جاهایی زور یکی از اینا بیشتره. واقعا اونجا ساخته شده انگار فضای واسه این که مخاطب افسار هنرمند رو دست بگیره و زورش زیاده. خب توی همون دوره تاریخی یک سری هنرمند نرفتن و لزوماً آدمای معروفی نیستن، یعنی این اشتباه تاریخیه که ما میکنیم، لزوماً مردم نمیشناسنشون. این نیستش که چون حافظ با ابو اسحاق در میافتد حافظ میشود، نه، اگه شاه شجاع نبود حافظ رو هم میدیدیم که در دل تاریخ مخفول میموند، چه بسا که مثلا لعل شهباز قلندر مخفول موند. خب این که از ادبیات مثال میزنم به خاطر اینکه تاریخ واضح تری ازش داریم، توی موسیقی تو همین صد و چند سال میتونیم. بنابراین این نیستش که اگر من امروز وای میستم و سفت محکم سر جام استوار دو پا و روحم میستم و فقط آقا حسین قلی میزنم، خب حتما 100 سال دیگه آدم ها میگن که این موسیقی ما رو نگه داشت. نه، واقعا اینجوری نیست. خیلی ها در تاریخ هنر نه این کشور، خیلی از جوان
موزه داری دیگه، یعنی در حقیقت داریم موزه داری میکنیم.
خیلی ها این کارا رو کردن و لزوما این اتفاقات واسه شون نیفتاده. بنابراین وقتی که این رو هنرمند میفهمه، درک میکنه که، یعنی به این فکر میکنه که خب چرا من این قربانی باشم، خب این قربانی این وسطه، چرا من. خب تو برش تاریخی که امروز داریم زندگی میکنیم، برشی است که هنرمند لامحاله داره دنبال مخاطب میدوه. خب همون مثالی که شما زدین آقای بی‌نیاز، توی شبکه‌های اجتماعی ما داریم ویدئوهایی می‌بینیم که انتظار نداریم، یعنی من یک سری آدم‌ها رو واقعا دیگه انتظار ندارم، میگم من واقعا اینو دیگه انتظار نداشتم که همچین چیزی ببینم. خب به این جهت که نمیگم بده ها، کار شما نبوده، خب یعنی دست کم این بوده که شما برای اینجا وایسادنه رفتی آموزش دیدی، یعنی رفتی نشستی بهش فکر کردی، ولی تو آدمی بودی که یه کار دیگه می‌کردی، یعنی تو بلدش نبودی، رفتی یاد گرفتی و حتما با اندیشه این کار رو انتخاب کردی. این یه ذره نگران میکنه. نونی؟ این که خب ما الان در دوره‌ای هستیم که مخاطب داره حکم فرمایی میکنه و موسیقی با این گردش جدی و عظیم مالی درش توسط یک سری اتفاقات چیده میشه و خب شاید طبیعی باشه که موسیقین کلاسیک ایرانی هم در پی شرکت بکنه دیگه، نیست؟
بله. من در حقیقت از این منظر نگاه میکنم، چون به هر حال خودم هم این دغدغه رو دارم، میبینم که ما رفتیم دانشگاه درس خوندیم، به هر حال موسیقی رو به، حالا نمیگم واژه جدی رو، به شیوه کلاسیکش در حقیقت دنبال کردیم. بله، آکادمیکش دنبال کردیم. بعد که از دانشگاه خروجی میگیریم و میایم بیرون، من میمونم و حیات اقتصادیم، من میمونم و مخاطبم. من کجا میتونم که پرزنت بشم، کجا میتونم خودم رو ارائه بدم؟ یک هنرمند کجا میتونه در حقیقت حرف خودش رو بزنه؟ یک هنرمندی که حالا به فرض مؤلفم باشه، ساده ترینش اینه که برم یه اکانتی درست کنم، بیام توی اینستاگرام و شروع کنم مخاطب جذب کردن، تبلیغات کنم و خودم رو با توده به هر حال همراه کنم و طبیعتاً باید همراه با استانداردهای توده بشم. من دیگه هنرمند کالت، هنرمند قشر خاص نیستم، با اینکه موسیقی از شکل خاص، موسیقی از نوع خاص در حقیقت دنبال کردم. به هر حال شبکه اجتماعی، به هر حال هنرمندی که نیازمند حیات، به خصوص حالا من وضع معیشتی رو دارم در نظر میگیرم، حیات اقتصادی هست، باید با این پارامترها همراه باشه. حالا منظر من،
خب اوکی، باید با این پارامترها همراه باشه، یعنی لامحاله به نظر شما مجبوره که تن بده
اگر میخواد. اگر میخواد،
اگر نمیخواد چه راهی داره؟
اگر نمیخواد باید به همون شیوه کلاسیک که الان هست، یعنی که امیدوار باشه که روزی یک دو سالانه ای، یک سالانه ای، یک جشنواره ای که حالا مختص به همین گونه از موسیقی است گذاشته بشه.
اونم سالنش خالی میمونه که.
اونم خالی میمونه. یعنی خب حالا اینجا بحث چیزه، بحث دوگانه گیشه و اندیشه است. ما وقتی گیشه بخوایم تا حدی اندیشه رو باید رقیق کنیم.
نه سر... تا حدیشو میفهمم. آقای رئیس، کارهای من باورم نمیشد موقعی که ایمیل من چه سالی بود؟ 2016 توی کنسرت هال بازار توی بروکسل. من توی یک تور اجرایی بودم، برام ایمیل اومد که آقا بازار هم فیکس شد و اینها، فلان تاریخ اونجا اوکی و اینها. بعد پوسترش برام ایمیل شد، جای دیگری از، یعنی در اروپا بودم، پوسترش برام ایمیل شد و باز کردم، خیلی باز بخونی ندم، زده یک شنبه ساعت 11 صبح. اصلا من باورم نمیشد. بعد اینجوری بودم که آقا مسخره کردین منو، اصلا یک شب مثلا 11 صبح ما میام موسیقی کلاسیک مردم بشنون، مثلا اون رپرتواری هم که در واقع قرار بود اجرا بشه کوارتت زهی بود با باسون یا فاگوت. عرض به حضورتون که اصلا اینجوری بودم که یعنی چی اینها، ولی رفتم دیدم سالن پره. خب بنابراین اینطوری نیستش که، تا حدی رو درک میکنم، ولی موسیقی کلاسیکی که کوچه پس کوچه های یک شهری در بروکسل داره اجرا میشه، هم ساعت 11 صبح روز یک شنبه روز تعطیلشون، همچنان مخاطب داره. اون آدمه رو که داریم ازش حرف میزنیم که میگم چیکار باید بکنه، اون باید واقعا چیکار بکنه؟
من واقعا فکر میکنم مخاطب توده باشه که بیاد ساعت 11 صبح بشینه و موسیقی کلاسیک اروپایی رو در بروکسل دنبال کنه.
چند تا فکر کن جمعیت بروکسل مخاطب توده است دیگه،
یعنی توده مردم میان و این ژانر از موسیقی رو
لزومن نمیفهمن.
نه آها همینه، مسئله شناختم.
آره لزومن متوجه نه. اون آدم یاد گرفته، یعنی اون توی در واقع ناخودآگاهش اینه که این موسیقی رو من باید برم بشینم دیگه. خب یعنی این موسیقی سالمیه که من بچه 8 ساله من باید بشنوه. خب اون حتما تو ماشینش موزیک کلاسیک گوش نمیده لزومن. خب مگه تجربهش رو نداشتیم؟ شما حیرت نکردین از مدل فروش بلیت کنسرت استاد کلهر؟
بله.
من کردم، یعنی اینجوری بود که مگه میشه مثلا 10 شب وحدت سولد اوت 2 ساعت مثلا بفروشه ایشون؟
بله.
خب چی بعد رفتین اجراها رو حتما دیگه، یعنی از این دست اجراها
کردم.
حالا بالاخره
دیدین
یا کنسرت های مثلا اون گروه استاد علیزاده اینا که سالها پیش اجرا میشد و خود استاد شجریان هم بودن. خب ما می رفتیم دیگه، آدم ها با چیپس و پفک هم می اومدن تو سالن. خب نمیگم چرا با چیپس اومدن خوبه یا بده ها، اون یک فرهنگی است که باید ساخته بشه، این اصلا موضوع بحث هم نیست، ولی منظورم اینه که اون آدم تو دست
درست
در تعریف شما، ولی تو یک سری مصداق ها، الگو سازی ها و مد سازی های درست انجام شده. خب گالری نرفتن آدم ها امروز، با وجود اینکه گالری ها رایگان هست و نمیرن نقاشی ببینن، علتشون فقط عدم شناخت نیست. مگه من میرم کار آبستر میبینم میفهمم؟ خب اون آدم فهمیده که نه، من گالری باید برم، به این جهت باید برم،
این انگیزه وجود داره،
اون انگیزه رو ایجاد میشه.
خب
حالا وقتی این انگیزه ایجاد نمیشه، به نظرتون هنرمنده چی کار باید
هنرمنده باید چی کار؟ من فکر میکنم حالا محمد جون بقیه رو
آقای
وزیری
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه
عرض خدمت شما. بله راهی که دارد آه. وقتی مثلا شما فرمایید که آقای کلهر اصلا 10 شب میفروشه و همه میان 2 ساعت فقط ساز گوش میدن، این یعنی این که راه هست و عوامل مختلفی هست که باعث میشه که یه موزیسین کلاسیک هم دیده بشه. اول اینکه اون موزیسین باید شناخته شده باشه
همون این ایجاد شناخته رو منظورم
ایجاد شناخته میتونه توسط رسانه جمعی، رسانه ملی صورت بگیره که اون شاید تو تایم هایی که رسانه محدودیت تایمی که رسانه داره این اتفاق نیفته، خاطر جمعیت زیادی از هنرمند که میخوان دیده بشن این برای رسانه میسر نباشه و اون هنرمند کلاسیک باید تو همون فضای مجازی خودش رو مطرح کنه و با دیده شدن با عرضم خدمت شما و حمایت جمعیت زیادی از مردم بعد مثلا به رسانه دعوت میشه یا سالن‌های معتبر بهش میدن، سالن‌های خوبش میدن اجرا میکنه و اگه واقعا حرفی برای گفتن داشته باشه مثل آقای کلهر دیده میشه. ولی خب این خیلی سخته امروزه، غیر از این انگیزه که امروز در حالا تمام انگیزه ها کم شده در تمامی حرفه و اصناف و هنرمندان و نوازندگان و خوانندگان، شاید از نظر فیزیکی خیلی همه مشغول نیستیم مثل قدیم، یعنی تنمون خیلی از نظر فیزیکی درگیر نیست ولی اذهان مشغولی داریم. این اذهان مشغول، ذهن پراکنده، چه ذهنی که میخواد به چند تا کار، به چند تا آیتم برسه، فکر میکنم باعث میشه که دیگه مردم خیلی سمت کارهای فاخر، کارهایی که باید با دقت دنبال بشه، نقاشی که باید با دقت دیده بشه، کاری که باید با دقت گوش داده بشه نمیرن و دنبال یه کاری هستن که خیلی ذهنشون رو مشغول نکنه، اونها رو رفرش بکنه و زود از کنارش رد بشن، یعنی حالشون خوب کنه و زود رد بشن، چون کارهای فاخر و کارهای خوب باید با دقت دنبال بشه.
نمونه های نقضش واقعا وجود داره اینها، اما خب متاسفانه در این مجال نمی گنجه و وقت برنامه‌مون هم تمام شده. خیلی ممنون که برنامه خودتون رو دارید.
ممنونم از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش مندم. سلامت باشید. خیلی ممنون آقای وزیر.
خیلی ممنون از شما و عوامل برنامه و متشکرم به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش مندم. سلامت باشین. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. وقت خداحافظی است. خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می‌کند.
سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی.
نمایش.
موضوع‌های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش‌های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه ارغنون رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم تا دقایقی دیگر در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو با شما بودیم. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما هممیهنان عزیز و گرانقدر. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftego.ir سایت شبکه رادیویی گفتگو آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی. شما میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌هایی که تقدیمتون شد مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. Thank you. لحظات صبحگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده. به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای محمد جوادی نژاد تهیه کننده، آقای حسین تعالی صدا بردار و آقای احمد سلطانی هماهنگی پخش با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم. بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو ساعت 6 بامداد آغاز خواهد شد تا ساعت 14. همکاران دیگر بنده با شما خواهم بود. با همگی شما گرامیان خداحافظی میکنیم. بدرود و خدا نگهدار. Thank you.